علم موضوع لغو بخواد یه علم اجمالی حالا یه اعتراضی در مقابل علم تفصیلی بکنه. اصلا کلا میگه ما نسبت موضوع لغو علمی نداریم، اون چیزی که تبادل متوقف برش هست اصل اون مفاد و معناست.
اون توفیح میخواد تنها راه توفیحش قاعده فلسفی مسئله اجمال در اجمال مرحله معبول و تفسیر مرحله فوقانی لحظه.
راجعا اصلا ما وصف این معنا رو به عنوان موضوع لحظه نه اجمالم نه تفسیرم نمیدونم.
محامه نفس بیتون خلقه از اهم
یعنی چی؟
اون وقتی شش برمیگرد باید ببینید شما تو منطق اشکال اصلی چی بود اون موقع؟ اشکال اصلی بود که اگر شما فاقدی که فاقد شیف نایید
با تبادل
با هزار تا
اتمام میشه
اصلا حالا تبادل رو بکنید بحث خیلی ها هزار تا سبب در نفسانی نمیتونه در صبح نفس چیز رو ایجاد کنه که معلوم به هر شکلی از اشکال قیاسی ترکیبی استنتاجی دوشه یاد نفس فاقد نمیتونه دفاعی باشه هیچ وقت پس باید یه چیزی پیشش باشه
بر اساس این مبنی که خلق نمیتونه ذهن بکنه دیگه طبقه این مبنی خب اینطوری که بگیم موقع پس حرف شهید غیر از حرف مشهور نیست
نیست
یعنی شهید به اشتباه رفته یک رایی فکر کرده جواب علاقه
چون مشهور ناقص بیان میکنه مشهور فقط میگن اجمال تفسیر
خب این بزرگ شدید نیست شاید داره میگه که اصلا جواب مشهور یک طرف یک جواب علاقه
آخه چرا؟ چون ظاهر جواب مشهور چیه؟ همینه علم اجمال تبدیل میشه به علم تفسیر حالا یعنی چی اجمال در
تفسیر؟
همون چیزی که ما صورت معمولی داشتیم تا حالا ازش میفهمیدیم خود ما تا قبل از اینکه این مقدمات فلسفی توضیح بدیم چی میفهمیدیم از این جواب؟ شهیدم همون رو فهمیدیم تو بذارش کنار من اینطوری میگم خراس میگه اگه واقعا حرف مشهور این باشه غلطه حرف شهید درسته بعد ما گفتیم در واقع ریشش باید بگان خدا نه مشهور نه اینا ریشش هم حرف اصلی با منطق که اونم منطق نیست و نفسه اونم مسئله تفکیک بین مرحله عقل بالفعل و عقل بالملک و عقل بالمصطفی و این کاس میخوام اونجا باید باید بریم ما در واقع این مقدمات نفس شناسی بحثم نبودشون هیچ فایده نه بودشون هیچ فایده نه از این چیز زبان شناسی کباتی بودن میکنم
از کجا عبارت آخونده بس مرکانی جناب آقای آقای مزفر و آقای صفحانی
نه اعتراض میترمانه این
نه کجا تقسیم میشه بحث تصور و تقسیم کرده
زبات المعانی بحث زبات المعانی
شما تقسیم کردید که چیز اراده استعمالی مثال که آموردید شد تمام آدمی که تو پاگ مرموعله قراره که هم آقای مزفر و آقای صفحانی اینو تو تصور دران تصور میمونه اشکالی که برای مزفر جا اگه اینجوری باشه اشکالی که برای مزفر وارده برای سبحانی هم وارده اما
حلش به اینه که گفتیم که تصوری رو نسبت به مراد استعمال استعمال مراد نسبت به مراد جدی تو ما به افتراق از جانب دون باید سنجید همیشه تو فوقانیه ستا هستن لذا نمیشه بشه احتجاجش این هایی کسی بگرد که تو مهمعاله تصوری داری میگید بله بله لذا مثال مهمعاله داره تصوری غلط نیست کمان که مثال کلام حکیم هم برای تصوری و برای تصدیق مراد استعمالی غلط است گفتیم که طرح مسئله عقد الوزن البته نفرمودن دلیل هم نفرمودن چرا اما به نظر میاد که طرح مسئله عقد و عدم طرح مسئله عقد و بس دقت آقای آخونده که وارد حوزه تصوری موضوع نشه که حداقل حالا که قرار عقد هم بگیم در ضمن عقد هم عقد و بس نگیم دوباره در ضمن عقد هم برای تصوری طرح نکنیم
اشکالی که داره که قبلش تصور بود اشکال چیه؟
تو اشکال علایه ها وارده اما حالا داریم یه فرض هم کنیم حالا شما های سهده هم رو گمانی علاقه با اون یه علاقه هم هر جردی دیگه نبرید تو تصور تو مرد به مورد تصدیق هاش نگه دارید
کار لازم نیستی یعنی پس اونهایی که مطرح میکنم دردیشون چیه؟
اینجا منطقیه قضیه
چون که فلسفه اومده با اصول به نواه اومده شد به علاقه اینجا میگیم هر جوان پیادش کنیم توی این موضوع نه پیاده نمیشه تو مورد جدی پیاده میشه این سیر ما اشتباه میره یا نه که اون اشتباه است که درست داره
میگیم چجوری؟
یا مثلا یعنی کارو هر جایی که مثلا تواضع پیاده میشه بعد اونجا از اون در این نقطه که مثلا مثلا تواضع رو در نشسته به تو آدم مورد که ما پیاده میکنیم تو میگم من این چیزی که من که تو ذهنم میاد روش فکر می‌کنم اینا ببینید که مورد جدی این کسی که الان دلیل
نمی‌شه از شما برای من ما از همه انواع دلالت دون چه تصوری چه تصدیقی مراد استعمالی برای مراد جدی استفاده می‌کنیم هر کدوم از اینا دست ما برسه ما بلا فاصله بعد از اون حکم می‌کنیم حکم به این که هازا با مراد نمی‌تونه کنه
اگه دلیلی اضافه بر این می‌خواد که بشه موضوع مطرح بشه حالا این کانده اینجا مراد جدیش باشه
همین که اصلا متکلمی میتواند نباشد دلیل این هست و متکلم هم نیست
این موضوع
نمیشه بله بله ارزش هم مقصوده ای که ما دارد تصدیقی هم نداره یعنی شما منبعث نمیشی با اون کاری انجام بدید
و از اون که بدون متکلم باشه زن من هیچ کس تعادل نمی
کنم یعنی واقعا اگر الان مثلا شما یه مثلا یه ماشینی درست کرده باشن که به صورت طبیعی مثلا یه لفظی رو ادا کنه
هر چی مثال که دارم میاریم مثلا ازش ما منوش میدونیم بنده موضوع نیشه
میدونیم همینه دارم میگم اینجا از لفظ او ببینید همینه میشه دارم تصاب از لفظ او شما منتقل به معنا میشی
اینجا معنا
بود بریم که از ربات صادر بشه بریم که هیچ حرکتی برای ما نداشته
اونجا جایی هستش که معنی موضوع نمیدونیم
ما هم همینه میخوان
نه یعنی اجمالی نیست تفسیری معنی موضوع نمیدونیم
ها علامیتش حتما متوجه میشه برام بنویسید یه چهار خط پنج خط زیاد نباشه من سریع بخونم عرض کنم ما از آقای این تقاضایی کنیم از آقای هاشمی تقاضایی هم کردیم که ایشون روی بالاخره کار نرم افزاری اینا انجام میدن واردن به این قضیه یه پوشه یه گرافی درست کنن برای در واقع اسمای آقایون داشته باشن اگر احیانا نشد بیارم یا چیزی من چند بارم قبلا گفتم یه طوری اسما جمع بشه اما دیگه من روحیتا سختم رو به کسی امر کنم یا دستوری بدم یا چی لیکن خود دیگه دیدم این طوری هی داره بعد میشه و یه تقاضای از آقای هاشمی کردیم میتونم لطف کردن اجابت کردن رو با آقای جوی کاغذی همه اسما رو بنویسم با آقای هاشمی بدن که اسم و تلفن که دیگه من بعدا اگر احیانا استفاده افتاد بشه خبر داد بشه معذرت خواهی هم میکنم من سرماخوردگیم شدید شد و الان هم که از صبح اومدم دوستان دیدن تو مدرسه هم یک مقدار که حرف میزنم این صرفه های شروع میشد اما حالا از سرخوشان بده نرامد به این نگیرمش هم ول کنم صرفه رو سردرد شروع میشد هی باید اینکارش داریم ببخشید کنم از معذرت خواهی میکنم
بین
دلالت مقام تفهیم و عدم مقام تفهیم
همین پس اینا هم با معالی ما میگیرم
اگه کسی میخواد به این مسئله فکر کنه و تحقیق کنه من از سابق زمانی که علمی که از هم عرض میکردم تو مباحثات خدمت حسان این سوال رو مطرح میکردم که برید سر مسئله قرینه مطالعه کنید قصه قرینه، قرینه چیه؟ توی مجاز میخواهیم، توی مشترک لفظی میخواهیم توی تشخیص مرادات جدی میخواهیم یه بار صارفه است، یه بار معینه است پس قرائن لفظیه، قرائن غیر لفظیه آیا واقعا خیلی از این جاهایی که ما میگیم ما مراد جدی رو فهمیدیم واقعا کلام اون رو که داره دلالت میکنه یا تون صدای او هم هست حرکت دست او هم هست مقامی که هستیم هست محیطی که توش داری تکلم میکنی و این ماجرای قرینه اگر کنکاش بشه خیلی آثار داره.
کتب جواهی
جانم؟
کتب جواهی اصول
نه در اصول، در اصول اما باید تحقیق بشه. حالا بلاغت هم توی حدودی هست اما علم بلاغت خیلی سازج و بسیط مونی تا اصول اومد و این در واقع حیثای لغوی و عقلایی بلاغت در واقع مجموعه علم ما اون علوم بلاغی، حالا بگیم علوم با اختلافی که در تفسیر بلاغت به معدد خاص و به معدد عام هست، در حوزه های اختصاصی خودشون خوب تحقیق کردنه، مثل مجموعه صنایع و آرایه های بدی یا بعضی از تحقیقات در واقع انواع مجازات و اینها. اما خب تحقیق ارزش عقلایی این مطالب و چگونگی استخدام اینها کار اصولی، باید این مطلب تحقیق بشه. یکی از ثمرات مهمی که من به ذهنم میاد که پیوندش رو با فقه بالمعنی الاخص هم ملحوظ باشه اینه، مثلا شما در باب عوامل میاد میگید که مولا در مقام بیان بود قرینه نیاورد بر مثلا استحباب، یعنی ترخیص در ترخیص، یکی کلام دلالت بر وجود میکن، یه بیان معقول برای وجود. یه بار دیگه میگید که هم استعمال که میشه انصراف داره به وجود، اینا حرف خوبی هست و بدی نیست. حالا لعجل کسرت استعمال بعضی ها میگن، میگن لعجل اکملیت وجود نسبت به استحباب، هر دوی این دو منشه انصراف رو هم شما در مفهوم شرط خوندید. مفهوم شرط گفتن که انصراف به تو منشأ داره، یا کثرت استعمال یا اکملیت افرادیه. پس این هم دو تا با اون در مقام بیان بودن سه تا اینو. خب بعد هم یک کسی دیگه میاد میگه اصلا وجود مال امر نیست. چهارمی تو هم دادم خوندید، چهار تاش آیت سبحانی فرموده بودن تو علم جز علا سبیل تردید تو مجموعه ابواب آیت مظفر هم چهار تاشو گفته بودن، گفتن اصلا وجوب حکم عقل موضوعش هم مولاه نه گفتار. بعث المولا لا یدرک بلا جواب،
اما ظهوره
جانم بعد لفظ چی کار هست؟ لفظ در حد مشیره برای اینه، داله برای اینه، حالا میتونه هر داله دیگه ای هم باشه سردش اینکه برده میشه. پس تمام موضوع علل وجود بحث مولاه، اینم چهار. حالا ممکنه یه حرف پنجمی هم شما در مطابی کلمات آقای مظفر تو باب تعبدی و توسلی به انضمام باب طهارات ثلاث به انضمام اشکال محقق کرکی در آخر بحث قدرت و اینها توی مقدمه واجب، قدرت شرعی و قدرت تکوینی و اینها یه چیزایی بود، اما مجموعه اینا یه سری هم به دست بیاد اصلا هیچ کدوم از اینا دلیل بر وجود نبود، همش اشتباه بود. پس چی بوده دلیل بر وجود؟ میگه آقا نخیر دلیل بر وجود اینه که ما معمولا میترسیم، ترس و خوف و زجر و الم و شوق و ایناست، هیچ کدوم از اونا نبود.
باز من میگه به بعضی مدرم
اینه که قطعا همه اینها توی سلسله هایی با هم یه نسبت هایی دارن، اما حد وسط اصلی کدوم هم مثلا؟ خب بالاخره از کدوم یکی ما داریم از وجوب استفاده میکنیم؟ چون در ما بیان بوده یا چون انصراف داره از باب کثرت استعمال، یا چون استعمال داره از باب اکملیت افراد، یا چون بحث المولاه، یا چون ما خوف و زجر و علم و شوق و اینها دخیله. این اگر به قول حضرت امام فرض کنیم مولا بهش و جهنمی خلق نمی کردن، بعد اگر امام میگفت دستوری میداد ما مثلا میرفتیم انجام میدادیم؟
انجام ندیم غیر از اینه که ندونیم مولا
باشه، یعنی ایجاد انگیزش وجوبی میکنه اینطوری بذارم
فاقه محتمل، یعنی طبق اون قاعده
یک آه میخوام به اینجا برسم. این هم پنج این بیان حضرت امام. حالا شیش ممکنه کسی که اصلا حق و طاعه و اینا هست، یک کسی دیگه بگه یا قواعد عقلی دیگه دفع ضرره بقیه. خب میگه ببینید تا کجا قصه میره، بعد میبینید پیش یک اصولی اثر این بحث تو خود باب عوامل آشکار میشه، دیگری میره تو با مفاهیم اثرش آشکار میشه. نفر ثالث نمیگه اینا رو تا توی زیر خناق ترتب که افتاد گفت که ما امر داریم امتثال چه کار کنیم. خاطرتون هست دیگه اینا که دارم عرض میکنم، تو ترتب گیر میکنیم، امر هم نداریم، میخوایم امتثال مهم هم درست کنیم، امر هم نداره، قصد امتثال امر هم معنا نداره، محبوبیت ذاتی که کفایت میکنه و نمیدونم وجه ارتباطش به مولا یک میفل مقام و وجه اشکالات در واقع جهل ما با عالم مصالح و از کجا فهمیدیم ملاک داره وقتی امر داره و وقت هایی متعددی که شما تو سوش شد مفصل اضافه یا رو کنید.
امکانش نیست تو هر بحثی وجوبی
طور
فهمیده
بشه؟ بالاخره یعنی مشترک لفظی یا مشترک معنویه؟
نه بالاخره ما از این چند تا مورد به وجوب میرسیم.
بالاخره یکی دیگری رو طرد نمی کنن؟
ظاهر؟
ظاهر کتاب اصول فقه همینه که شما میگید، اما آیا یکی دیگری رو طرد نمی کنه؟ شما میرسید به باب تعبد توسلی، میگید که ملاک عبادیت قصد امتثاله، بعد میرسید اونجا یه قصد امتثال نفی میکنید. خب حالا بعد میبینید پیش یه عده این مطلب میره تو برای اون احتیاط اثرش معلوم میشه، مثل مرحوم صدر و بعضی از عباراتی که شیخ رضوان الله داره در از اخباری این نقل فرمود. حالا من از یه جهت نمیدونم بگم چند دو صابعی سامنی تاسعی مطلب رو مورد رسید، گفتم آقا اصلا قصه قرینه و دخالت قرینه در فهمای عقلایی معلوم کنید. حالا با زبون قرینه بیاد، کثرت استعمال میتونه مستلزم وجود یک انس ذهنی بشه که این انس ذهنی قرینه تفسیر باشه. اکملیت فرد میتونه سبب یک قرینه ذهنی باشه در تفسیر عبارت. در مقام بیان بودن مولا یک قرینه خارجی و مقامیه که سبب میشه کلام او در فضای محیط تکلمش معنا بشه. میگم چه قرینه دوباره؟ اون دو تا قرینه ذهنی بودن، اون صورت میشه قرینه خارجی یا مقامی. نمیدونم مسئله بحث المولا ها کسا حالا باید تحلیلشون کنیم که رسیدگی به حیث قرینه و انواع قرینه و دخالت قرینه در فهم. بعد آیه قدوسی از این ره گذر، آیه ابراهیمی اثر داره توی بحث‌های زبانشناسی و هرمنوتیک و اینا. این سوالی که دارم طرح می‌کنم، اساس اختلافی که ویتگنشتاین با سایر پوزیتیویست‌ها داشته ریشه‌اش تو مسئله قرینه است. مثلا یکی از بزرگترین شاعرهای معروف فرانسوی دریدا، شاعر معروف معاصر از این شعر سفید و شعر نوهای فرانسوی، باز اونم یه حرفا این چنینی داره. شاید بعد از اشکالات هرمنوتیک و لینیارک بتونیم با همی حل کنیم. فعل مبناها، فرض کن مبنا هرمنوتیک هم درسته، تو هرمنوتیک دین اشکالاتی که پیش میاد کتاب مقدس و کتاب‌های مقدس کتاب با این قابل تفسیر و قابل حله، خیلی میتونه کارگوشا باشه برای شما. حالا ببینید ان شاء الله جا
فضای تصدیقی داره. اینجا یه خلطی اتفاق افتاده. اشکالی نداره که ما با تصدیق بتونیم یک تصوراتمون رو دست مثلا با تصدیق کار می‌کنیم. بعد اگر اینو نخواهیم بپذیریم که اینها بگیم از علامیت خارجن، اون تبادل انسباقی هم که شما فرمودید همینه داره. دقیقاً با تصدیقشون بعداً بررسی می‌کنیم، تأمل می‌کنیم، به یه سکون نفسی می‌رسیم که همون مثلا مولد اعتراض علامات دو تا هست مثلا
تصور حاصل از تصدیق میشه مرکب تقلیدی. تصور قبل از تصدیق قاعده قاعده لا تصدیق الا ان تصورنه، اون تصور موضوع و تصور محمول به تنهاییه که تصور موضوع و تصور محمول به تنهایی خودشون اجزاء تصور مرکب تقلیدی شما هم خواهند بود. لذا حالا تبادل انسباقی اگر بخواد به تحلیل تصور مرکب تقلیدی برگرده اشکال وارده، اما اگر تبادل انسباقی تصور در ضمن تصدیق باشه که برگرده به تحلیل خود اون تصور ارتکازی که مال مفردات کلامه، اون موقع او کارگشاه. اشکال ما در مسئله صحت و همدو صحت سر این است که شما تصور ابتدایی رو باید داشته باشید تا حب کنید، تا بعد نگاه به صحت همدتون کنید.
تصور شما اینجا مکفی نیست؟
اینجا نه؟
مجمل لفظ رو میدونیم
شما
تکازی دارید؟
شما بات میشه ببینید دو پله حرفه. الان این فرماش دومتون با فرماش اول یه فرقی داره، میشه دو تا هم کنار هم دیده بشه. بدون من فرماش رو حرف کنم، فرماش اولتون به تنهایی اگر مورد نظر قرار بگیره، یعنی ما اصلا کار بکنه و حالا فعلا حتا نداریم، داریم عقلانی نگاه میکنیم، میخواییم بدونیم شما موضوعتون رو جدا تصور کردید یا نه، محمولتون رو جدا تصور کردید یا نه، بدون اتصافشون به موضوعیت و محمولیت. صفت موضوعیت و محمولیت رو این شرکت در قضیه رو حذف کنید. خودش رو تصور کردی یا نه؟ خودش رو تصور نکرده باشه حکم نداری، چون ربطی از سطحی وجود طرفه فی ظرفه. اگر حکم داری پس قبل تصور کردی. تبادل یعنی اون تصور خالص، تبادله، درست شد؟ به عبارت دیگه صحت حمل و صحت سلب سر ربط سواره، نه موضوع یا محمول. تبادل سر خود موضوع، لا به وصف الموضوعی سواره. این عقلانی. حالا اگر بخوایم مرحله بعد بخوایم عرفی نگاه کنیم به ماجرا، یعنی اصلا ماجرا از نوع دلالت تسلیلی و تصوری اون چنینی نبینیم، بعد همه حرفای بعدی که گفتیم میاد به سطح کار. دفاعهای حضرت استادون اعظم آقای سبحانی از اعتراض میاد، کما این که اون تحقیق اربع بودن صحت حمل و عدم صحت حمل و صحت سفر باید اون حرفا رو باید بزنیم. ما یه جا باید این سوال اول حل کنیم،
اینو باید با این فضا و تصورات اگه توی منطق بس میشه از نوع اون مرکبات دقیقه که فرمودید اون دومی هست یا از نوع اول، چون همه اونا رو باید تجزیه تحلیل که قبل
در منطق تسامح میکردیم. منطق با دقت بحث دلالت تصور و تصدیقی هیچ وقت به فراروی الفاظ نرفته ابدا، تا حالا مطمئن این کار نکردیم. یه از میراث اصولی و برکات اصولی
این تصور نظری داریم که با اون حالت اول بشه به دست بیاد.
جلسه قبل فرمود ما در تصویر اعتراض ببینیم بین عالم هم بداخره
ما به اشتراک
مثلا این حالت خاصی شده، هر کی یه چیز نمیده این فضا. بعد شما ما گشتیم نما کردیم آجا اونجا که شما بیان میکنید خلاصا بس اعتراض رو بس اینه که یه آدم جاهلیه نسبت به لغت جهل داره، بعدش میاد استماع میکنه الفاظ رو، اما اون چی که علما بیان کردن اینه که استعمال در یک لفظ رو هی بیان
کردن اینطوری گفته. باز خود اینا مختلف هم با هم دیگه
باشه. حضرت امام آقای و الموجز اول خود الموجز اول بس بس رو میبنن روی استعمال، یعنی پایی کارش رو استعمال
سخت حمل سلام همینطور.
ولی آجا میگه
این باز ربطی به حیث اختصاصی تبادل نداره، اعتراض نداره به حیث اختصاصی اعتراض. اصلا این یه سوال دیگه، اگه بخوایم وارد فضای حضرت امام اینها بشینیم، اینها از ابتدا قبول نکردنه که علامات الحقیقت و المجاز همان علامات الوضع است. این جمله علامات الحقیقت و المجاز همان علامات وضع است، این جمله که تو تصدیق کنه مشهور این رو مسلم گرفتن، اصلا بحث نکردنه روش. این میشه تحلیل عنوان محل نظامی که جلسه اول بحث عرض کردن قبل از ورود به تابوت. یه کسی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، او اصلا در یه پرده بالاتر از این مباحث او میگه اصلا این جمله رو برای ما تحلیل کنید، علامات و حقیقت من مجاز لا یساوی علامات رو هست. علامات رو هستی بذارید کنار، علامات و حقیقت من مجاز هم بذارید کنار. بعد علامات و حقیقت من مجاز چی هم؟ اینا استعمال هم. استعمال یعنی چی؟ با قرائت خاص خودش. این شما اگه میخواید برید هم کلمات اینا رو هر کنون بررسی کنید، باید هر کدوم رو یاد بگیریم با قوانین در واقع مورد قبول خود نویسنده وارد مبنای مختارش بشید که درست
در اینجا از آجا الانجا پاراگراف اول کلامش خود کلام تعذیبه، یعنی کپی ولی دومین برای توضیح بیشتر بحث رو برده رو جاهل و استماعه.
حالا در تنظیم آقا کنید همون پاراگراف اول که امام فرمود برای اشغال گردن داشت، لذا امام قبول ندارن اعتراض رو نهایتا به عنوان علامات الحقیقه است، نه علامات الاس، علامات الحقیقه هم اعتراض رو قبول ندارن، کما که صحت حمل هم قبول ندارن، کما که تنسیس قول قوی هم قبول ندارن، امام فقط اعتراض رو قبول ندارن. حالا اگه اجازه بدید ما یه چند جمله هم بخونیم حلال بشه بالاخره. از آوجدان نگیم به زحمتی که بخونیم که
بخونیم که بخونیم که بخونیم که بخونیم کل امام تقریب
بخونیم. حالا یادم رفته، حالا بعد باشه اگه یادم اومد عرض میکنم فاصله شد. از سامه یه بحثی هستن که اصولی بود این از علماء علم عدن احوالی رو برای لفظ گفتن دیگه، شما همین رو در منطق خوندید اجمالا در تقسیمات لفظ آنید داخلی سری اشاره ها به مسئله ارز کنم علامات و حالی بگیم احکام لفظ خواهی من در منطق از یه جهت در اونجایی که بحث می‌شد در مورد مختص و مشترک و منقول و مرتجل و اینها چه سری مباحث طرح شد، حالا یه موقعی از دوستان باشه ما انشاءالله این حیث منطقیه این مباحث الفاظم به یه مناسبتی اجاره کنیم که منطقون از چه رفت گذری داره درست بوده غلط، اونا خودش یه زاویه ادبیاتی یه قانونی دارن از جهت مرفقای قانون رو برای درس خوندن خودتون مد نظر قرار بدید. امام یه جمله‌ای داره، این جمله ظاهرش این تقریبا اینطوره که معمولا هر علما هر علمی ادبیات خاص خودشان را داره، این ادبیات ها نباید با هم قاطی بشه، این زاویه دیده ها نباید با هم قاطی بشه. بعد اینو مثلا حالا سر نظریه عرفا و فلاسفه سر مسئله وجود و عالم و اینا پیاده میکنن، بعد هم ممکنه یه ذهن فلسفی که به این سوال نگاه به این جملات نگاه کنه به یه آخرش نفهم میگه آه حضرت امام بالاخره خارج، اون یه که عرفا میگن یا اون یه که فلاسفه میگن. اگه این جمله رو تحویل حضرت امام بدید، امام میگه این اصدق و شاهد علامت دعیناه که شما فیلسوفید عارف نیستید، این زبان عرفان نیست، این تعدد زبان ها و تعدد زاویه دیدها خیلی اثر داره در تحلیل و این بررسی هایی که ما داریم انجام میدیم. یکی از تطویل ها دلائل تطویل و طولانی شدن مسیرهای علمی همه قاطی شدن هست. حالا یه موقع یادتون باشه انشاءالله یادم بیارید من یکم در مورد اون زاویه دید منطقی هم به یه مناسبتی که برسیم بهش عرض خواهم کرد. حالا این تا احوال لفظ، خب اصل بحث باز ادبیه، ادبیه و در علم بیان هم بررسی شده، احوال خمسه ای رو برای لفظ آیا آخون نقل کردن حالا میخون بگید منطقی، این هم به یه مناسبتی اشاره ای به اینها داشتن. بعد هم این آیم ادبا موقعی که داشتن هر کدوم از اینها رو مقوله مستقل تحلیل میکردن، مثلا مجاز یه سری خواص داره، اشتراک لفظی یه سری خواص داره، اشتراک معنوی یه سری خواص داره. مثلا شما اگر دو لفظ داشتید دال بر یک معنا میشه ترادف، ترادف یه سری لوازم یه سری آثار داره، مثلا اگر کسی واضع و شخصی ببینه ترادف امر لغویه. من مثالی دارم خواستشون هم میگم ها، دو لفظ با یک معنا میشه ترادف، یک لفظ با دو معنا میشه اشتراک لفظی، یک لفظ با یک معنا و چند مصداق میشه اشتراک معنوی. حالا اگر واضع شخصی باشه هم ترادف لغوه هم اشتراک لفظی لغوه، هر کدوم به ناحیته. اشتراک لفظی لغوه چون مضر به تفهیم و تفاهم یک لفظ با دو معنی. ترادف لغوه به خاطر اینکه یک متکلم وقتی با یک لفظ به معنا رسیده دیگه تحصیل حاصله، لغوه که بیاد لفظ دومی رو دوباره جعل کنه. مجاز این دفعه با اشتراک معنوی مقایسه شده. مشترک معنوی وقتی میخواد روی مصداق خودش بره باید با قرینه این اتفاق بیفته. انسان دراتب بر حیوان ناطق داره، ما به اشتراک بین زید و عرب. حالا اگر از انسان بخواد ارادی زید بشه یحتاج الی قرینتنه. بعد فرق قرینه مشترک معنوی با قرینه مجاز چه نوع فرقیه؟ بعد اینا تحقیق شده، دقت‌های زیبایی هم توسط خیلی از ادبا اول بار انجام شده. مثلا گفتن که اینا رو من دارم که تو سیام هم ازش استفاده کنیم، گفتن اشتراک معنوی وقتی میخواد بره روی مصداق خودش یک نوع مجازه، اصلا خود مجازه. مثلا چرا؟ تو مخاطب که قرینه باید بیاد بالاخره بفهمونه به مخاطب که متکلم از انسان را اراده نکرده، زید را اراده کرده. یعنی یه قرینه بیاد هم صارفه باشه هم معین باشه، میشه مجاز. میگوام تو مجاز چه کار میکردی؟ این هم اشتراک من. بعد از همینجا گفتن حالا پس استعمال طبیعی فی فردهی مجاز میکرد. یه حرف اول بار سکاکی گردن مناقیم گذاشته، استعمال طبیعی فی فردهی مجاز میکرد. بعد گفتن حالا که ما تونستیم اشتراک معنوی و مجاز رو یکی کنیم، بریم سراغ قرینه در باب اشتراک لفظی. قرینه در باب اشتراک لفظی چه کار میکنه؟ اونجا صرف معنا که معنا نداره، چون لفظ خودش معین نکرده کدوم معنا رو، ذهن متوقفه. ذهن به سمت یه معنا رفته که یه قرینه بیاد ذهن از معنا جدا کنه به معنای دیگه ببره. ذهن استاده وسط میگه نمیدونم مرادش از این حاضر معنا بوده یا ذاکر معنا بوده. استاده قرینه فقط معین است. بعد از همینجا این توضیحات رو گفتن، یه سری مؤیدات درست کردنه. گفتن اگر یه لفظی رو دیدیم نمیدونستیم این لفظ داره بر این معنا دلالت میکنه، میدونیم هم معنا چیه اما نمیدونیم دلالتش بر این معنا علی سبیل مجازه یا علی سبیل اشتراک معنوی که استعمال در مصداقش شده یا مثلا علی سبیل اشتراک لفظیه، کدوم رو انتخاب کنیم؟ بعد گفتن انتخاب کنیم اشتراک لفظی را. گفتن چرا؟ گفتن بخاطر این که اشتراک لفظی کم معونه تره، قرینه معینه فقط میخواد، اما اونها همه قرینه صارفه و معینه میخواد، این رو انتخاب کن. دیگری اومده گفته نه، اتفاقا اشتراک لفظی چون مخله به فهم و اصل عدمشه بخاطر اون مذکور لغویت، پس مجاز رو انتخاب کنیم، مجاز ارزش و عقلاییش بیشتره. خلاصه هر کسی برای خودش تو این مکانیزم زبان شناسانه یه مستمسکی پیدا کرد، یه نظریه بیاد. آقای آخو میگه خب ما تو اصول فهمیدیم ملاک اصالت ظهوره، اگه لفظ ظهور داشت در یه معنایی ما نوکرش، اگر هم ملاک ظهور محقق نشد شما از کانال این که اول بیاد تعیین کنید از باب حقیقت یا مجاز یا از باب اشتراک لفظی یا معنوی، بعد از نوع این که نوعش رو معلوم کردی بیاید سراغ این که حالا پس بر کدوم معنا دلالت میکنه، اینا لا یفید ولن یفیده ابدا. این که ما بیاییم نوع رو معلوم کنیم، نوع ارتباط لفظ و معنا، بعد از نوع ارتباط لفظ و معنا بخواییم یه طوری یه ردی درست کنیم که از این لفظ به یه معنای خاصی برسیم، اینا فایده نداره. تو هم آمده هم بگونم قسمت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الصامت این لفظه احوالا خمسه، لفظ پنج حالت داره و یه تجوز مجازی، اشتراک، تخصیص، نقل. ها نقل هم که دیگه نبخون نقل از یه معنایی به معنای دیگری نقل معنا بشه، حالا مع عدم حجر المعنى الاول باشه که بشه منقول، این لفظ دو تا معنا داشته باشه. تخصیص همون تخصیص خودمون، تخصیص متعارف. تخصیص اشکالش چیه؟ یادتون بیاد تو عام مخصص که داشتیم میخوندیم، خوندیم که عام مخصص حقیقت یا مجاز، استعمال عام مخصص حقیقی یا مجازی، تا بعد موقعت به حجیتش برسه. خود تخصیص چه بلایی سر لفظ میاره؟ یکی از احوال لفظ بوده پیش اینها که بعدن میگفتن چون از عدم مجازیته پس از عدم تخصیصه، مثلا ازش از ذات العموم نتیجه میگرفتن. تو موقع میشد اصالت العمومی نه از رهگذر اصالت الظهور، بلکه از رهگذر قانون سازی در باب علامات، در باب تعارض احوال.
اعتراض مثلا اگه مثلا یه لفظی در چند تا معنا استعمال میشه، بعد اون رو بعد اون مضمون رو بفهمیم، بعد اون شرطی که مثلا اگه اون مضمون در مشترک لفظ باشه، مشترک معنوی باشه، خب یه دیگه طرفش که ما باید با غریبه بفهمیم آخرش، در حالی که تو اعتراض ما باید میگیریم تو ذهن اون قرار نامه رو بکنیم میزنیم دور، بگیم این معنی مضمون دارش هست یا نیست.
خب
اون موقع پس معانی که مثلا اشتراک لفظی دارن، شاید این معناش که من باقیل اومدی تو زنیم معنی حقیقیش باشه، معنی موزوندهش باشه، ولی طبق اعتراض ما میگیم باقا چون قریبه هستش این نمیتونه معنی موزونده باشه.
طبق اعتراض، بسم الله الرحمن الرحیم، اعتراضی که فرمایش کردید برام بر چیزی که در انجاز خوندید، یک مکانیزم چیزی که توضیح دادید و در اون فضایی که آقای سبحان اعتراض، نه فضایی که آقای خود من، فضایی که آقای سبحان اینطور معنا کردن که این فرمایش شما صحیح عمل بیاد، اون موقع ما وقتی که کثرت موارد استعمال رو بررسی میکنیم یا به استعمال کثیر نمیرسیم، پس اثباتاً اعتراض صالب الانتفاع موضوع میشه برام، یا به استعمال کثیر میرسیم و اگر مشترک لفظی باشه در همه استعمالات کثیر معنی قرینه بوده، اگه به استعمال کثیر رسیم همه جمع قرینه بوده.
حالا
بعضی ها محاله اونجا ها مجمل از دور اعتراض خارج میشه. ول از ما لا یکار یوسار و الا احده ها، امکان ندارد به سمت یکی از این احوال پنجگانه برویم، فی ما ازا دارد ام بینه و بین المعنی الحقیقی، هر جا دوران باشد بینی معنای حقیقی به یکی از این احوال مثل تخصیص برد نمیشه به سمت این عرب الا به قنینت صارفت عن المعنی الحقیقی الا اون معنایی که تجوز نتیجه داده یا اشتراک نتیجه داده یا تخصیص نتیجه داده. یعنی چی؟ یعنی اصالت الحقیقه بیاده میشه، نه هیچ کدوم از این. و اما ازادار الان بینه ها که امی حفظ بلا بینم اینجاست توی دومی هست
اذا
ظاهر الامر
لفظی
اصلا،
یعنی
شو قائل مسائل لفظی هستند. کی؟ آخوند؟ آخوند داره میفهمه. بله الان میگه، الان میگه او بالا که همه تقریبا قبول دارن دعوای بلاغی این پایینه که اذا ظاهر الامر بینها، ها بین خود اینها دوران ایجاد شد، این لفظ رو از باب مجاز قبول کنیم یا از باب اشتراک قبول کنیم. فالاصولیون و این ذکر اول ترجیح بعضها علی بعض وجوهن، که اصولی اینجا مقلد بلاغیین در اون وجود مال خودشون نیست، الا انها این وجود استحسانیتون ذوقی هم لعتباره به ها، اعتباری به حجیت به اینها نیست، حجیت ندارن، الا ازا کانت این وجود موجبتن لظهور دفسه فیلمان اضافه کنید ظهور امر وجدانی، هیچ وقت وجود سبب ظهور نمیشد، این در تحلیل که میخواییم ظهور رو تحلیل کنیم به این وجود میرسیم، چون ظهور امر وجدانیه، ظهور به وجود نیاد شما 30 بار از این قرینه برید و بیارید حس ظهور بهتون دست نمید. ظهور یه چیز که اگه هم اول اومد نیمد دیگه نمیاد، یه حرف اصولی اینه. کجا من رو توضیح میدم که آن رو یکم بیدیم جلوتن موقع که اصالت و اطلاق رو میخواییم در بحث صحیح اعلم بخونیم برمیگردیم فرق بین اصول لفظیه و در واقع استصحاب عدم تخصیص و عدم و نقل اینها که از اصول اولی به دست میاد، فرق این دوتا رو که معلوم کنیم بیشتر این مطلب آشکار میشه. پس در واقع اینه که داریم اینطوری میگیم الا اذا کانت این وجود موجبتن لظهور لذت فعل. من خود اینم تسامحیه، هیچ وقت اون وجود نمیتونن سبب ظهور بشن، ظهور میاد بعد موقعی که ما تحلیلش میکنیم میبینیم که الان این ظهور از این مکانیزم بوده.
جاقا یعنی عدم و قرینه را الان طبقه دارم برمیگردن به اثرات ظهور این مسلک رو داره پرمه کنم.
شما این اراده
تصوری هست که
داره الان
رو میدونی چند لعدم مساعدت دلیل. حالا آقا چرا ملاک اصالت و ظهور نه این وجود؟ لعدم مساعدت دلیل علا اعتبار این وجود بدون ذالک، بدون ظهور وجود ما لم ینجر الی ظهور فایده ندارن کما لا یخفا. پس ملاک شد اصالت و ظهور.
سلام علیکم.